ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب 16 مرداد ماه هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن خبرهای تازه. آزاده اسدی هستم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. از همین لحظه تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود با انواع گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. همراه میشیم با مینا بهارمست برای شنیدن تازه ترین خبرهای امشب در رادیو فردا.
سلام شنوندگان عزیز. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران ابراز امیدواری کرده است که دولت او با استفاده از فرصت موجود مسیر تازه‌ای را در پیش بگیرد و روابط دو کشور به تدریج بهبود یابد. دیوید کامرون در نامه‌اش که در سایت دفتر نخست وزیر بریتانیا انتشار یافته تأکید کرده است که برای بهبود روابط دو کشور لازم است چند مسئله موجود با تلاش دو جانبه به طور گام به گام حل شود. او همچنین از ایران خواسته است درباره برنامه هسته‌ایش به طور سازنده و جدی با جامعه بین‌المللی وارد تعامل شود و به حل مصالحه‌آمیز بحران سوریه کمک کند. حازم ببلاوی نخست وزیر موقت مصر روز چهارشنبه تأکید کرد که تجمعات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده نمیتواند ادامه یابد. به گزارش تلویزیون دولت مصر، حازم ببلاوی افزود که این تجمعات متفرق خواهند شد. ساعتی پیش از آن رئیس ریاست جمهوری موقت مصر اعلام کرده بود که تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی و عربی برای حل بحران سیاسی مصر بدون نتیجه مانده است. بیانیه ریاست جمهوری مصر مسئولیت شکست این تلاش‌ها را متوجه اخوان المسلمین دانست. در روزهای اخیر نمایندگان از آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار از کشورهای عربی در دیدار با مقام‌های دولت موقت مصر و مخالفان کوشیدند آنها را به گفتگوی ملی ترغیب کنند. دولت تونس به رهبری حزب اسلامی النهضه اعلام کرد که مجلس مؤسسان قانون اساسی را به تعلیق در می‌آورد و از احزاب مخالف خواست وارد گفتگوی ملی شوند. راشد القنوشی رهبر حزب النهضه در بیانیه ابراز امیدواری کرده است که این تصمیم به تشکیل دولت وحدت ملی بیانجامد. رئیس پارلمان تونس روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که کار مجلس مؤسسان قانون اساسی تا زمانی که دولت و مخالفان گفتگوهای ملی را آغاز نکردند متوقف می‌شود. در پی ترور دو تن از رهبران اپوزیسیون سکولار تونس، احزاب مخالف و اتحادیه قدرتمند کار تونس خواستار استعفای دولت انتقالی و انحلال مجلس مؤسسان قانون اساسی شدند و روز سه‌شنبه در یکی از بزرگترین تظاهرات ده ها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین بخشنامه خود دستور داده از اجرای برخی از مصوبه‌های دولت احمدی نژاد متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بخشنامه اسحاق جهانگیری شامل آن دست از مصوبه‌های دولت، کمیسیون‌های وزیران و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی در دولت احمدی نژاد می‌شود که با آنها ایراد وارد یا باطل شده‌اند و یا مراجع نظارتی درباره آنها اظهار نظری نکردند. بنابر این دستور اجرای قراردادهای مبتنی بر این گونه مصوبات هم که مورد اشکال مراجع نظارتی بودند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آنها متوقف خواهند شد. وزارت خارجه اسلوواکی ابراز امیدواری کرده است که شهروندان این کشور که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند به زودی آزاد شوند. سخنگوی وزارت خارجه اسلوواکی به خبرگزاری فرانسه گفته است که با طرف ایرانی در حال گفتگو هستند و نشانه‌های مثبتی درباره امکان حل موفقیت‌آمیز این مشکل دیده می‌شود. او افزوده است که به بازداشت‌شدگان در تهران دسترسی کنسولی دارند. دولت اسلوواکی می‌گوید این افراد سرگرم ساختن فیلم مستند بودند که بازداشت شدند. قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که 8 شهروند اسلوواکی و 1 ایرانی از حدود 2.5 ماه پیش به علت استفاده از تجهیزات غیر مجاز و عکسبرداری از مناطق ممنوعه در حوزه اصفهان بازداشت شدند و پرونده آنها در دادسرا در دسترسیگی است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که عربستان سعودی به روسیه در ازای کاهش حمایت از حکومت بشار اسد پیشنهاد مزایای اقتصادی بزرگی داده است. بنابر این گزارش، شاهزاده بندر سلطان وزیر اطلاعات عربستان در دیدار هفته گذشته‌اش با ولادیمیر پوتین در مسکو این پیشنهاد را مطرح کرده که از جمله معامله بزرگ خرید سلاح و وعده به چالش نکشیدن معاملات گاز با روسیه بوده است. به گفته دیپلمات‌ها ظاهراً روسیه پاسخ صریحی به این پیشنهادها نداده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی نادر دیپلماتیک دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد. این دیدار قرار بود در حاشیه نشست سران گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه انجام شود. به گزارش خبرگزاری ها این تصمیم با اوباما واکنشی است به اعطای پناهندگی موقت روسیه به ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا و همچنین نشانگر سردی روابط واشنگتن و مسکو بر سر مسائل متعدد. با این همه کاخ سفید اعلام کرده است که اوباما در پاییز آینده در نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه شرکت خواهد کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. در مورد تعدادی از خبرهایی که تا این لحظه خونده شد، شما گزارش ها و گفتگوهایی رو خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. وعده مذاکرات جدیتر با غرب از سوی رئیس جمهور جدید ایران حسن روحانی.
امریکایی ها هم پیام مردم ایران رو میفهمن، هم ایران رو میشناسن و هم اینکه میدونن چی میخوان. امریکای کشوریه که اهل معامله هست.
واکنش آمریکا به روسیه برای اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. باراک اوباما در نخستین واکنش رسمی خودش درباره اعطای پناهندگی موقت دولت روسیه به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا، اون رو دل سرد کننده خوند. روابط آمریکا و روسیه که چند وقتی هست بر سر مسائلی از قبیل حمایت مسکو از سوریه و ایران و همینطور مسئله استقلال سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا دوچار تنش شده، حالا با ماجرای پناهندگی ادوارد اسنودن به روسیه سردتر هم شده. تا جایی که روز چهارشنبه کاخ سفید در واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما در سفرش به مسکو با همتای روس خودش رو در رو نخواهد شد. از حسین قویمی بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به مسکو که قرار است اوائل سپتامبر ماه آینده میلادی انجام شود، با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری ایالات متحده برای شرکت در نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به G20 به مسکو سفر می کند، اما تنش موجود در روابط دو کشور مانع از دیدار رو در روی رهبران واشنگتن و مسکو خواهد بود. یکی از دلایل تنش بین آمریکا و روسیه اعطای پناهندگی موقت به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا از سوی دولت روسیه است. پنجشنبه گذشته دولت روسیه به ادوارد اسنودن پناهندگی موقت یک ساله داد و او پس از چند هفته از قسمت ترانزیت فرودگاه مسکو به مکانی نامعلوم در پایتخت روسیه رفت. در پی آن جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن درباره دیدار باراک اوباما با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست G20 در روسیه تجدید نظر خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه باراک اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا تصمیم دولت روسیه در اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن را دلسرد کننده خواند و افزود بخشی از کرملین بازگشت به ذهنیت جنگ سرد را در سر می پروراند. باراک اوباما گفت
من دل سرد شدم، هرچند که ما پیمان استرداد مجرمین با روزها را نداریم، اما بر اساس عرف تلاش کردیم اگر خلافکاری در کشور آنها باشد پس از ارزیابی با آنها همکاری کنیم، اما آنها با ما همکاری نکردند و این به نوعی بازتاب دهنده برخی چالش های بنیادین است که اخیراً با روس ها داریم.
در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید آمریکا و روسیه در برخی موارد دیگر هم با یکدیگر اختلاف نظر دارند، از جمله در مورد افغانستان، سوریه، دفاع ضد موشکی و همچنین جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که باید درباره آنها بحث و گفتگو شود. با این وجود قرار است روز جمعه هفته جاری جان کری وزیر خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور با همتایان روسی خود سرگئی لاوروف و سرگئی شویگو برای بررسی شرایط موجود به گفتگو بنشینند. باراک اوباما درباره حضورش در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت
من به این نشست می روم چرا که نشست G20 محل بحث های مهمی برای مذاکره درباره اقتصاد بین الملل با قدرت های اقتصادی جهان است. این موضوع محدود به روسیه نیست، اما امسال آنها میزبان این نشست هستند. برای ما به عنوان رهبر بزرگ اقتصادی جهان ضروری است که در این نشست حضور داشته باشیم.
در همین حال دیوید کریمر، سرپرست دیدبان دموکراسی در اندیشکده فریدام هاست یا خانه آزادی، معتقد است که دلیلی برای رفتن باراک اوباما به نشست G20 در روسیه نیست. او به موارد کلیدی اختلاف دو کشور درباره روسیه و حمایت مسکو از حکومت بشار اسد در سوریه و همچنین حمایتش از حزب الله لبنان و ایران اشاره می کند و می افزاید واشنگتن باید موضع خود را روشن کند و به روسها بگوید دیگر کافی است.
درباره نخستین واکنش رسمی باراک اوباما شنیدی. درباره اعطای پناهندگی موقت دولت روسیه به ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا، که آقای اوباما اون رو دلسرد کننده خونده. از حسین قویمی این گزارش رو شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم در مورد نشست خبری روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران و پاسخهایی که آقای روحانی به پرسش‌های روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی داد. این پاسخها توجه محافل سیاسی جهان را جلب کرده و واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
در واکنش به سخنان حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود در روز سه‌شنبه درباره مذاکره با آمریکا و سیاست دولت جدید ایران در گفتگو با کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که توپ همچنان در زمین ایران است. حسن روحانی روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس جمهوری گفت ایران اراده جدی برای حل مسئله هسته‌ای دارد.
من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام میکنم که نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی جدی برای حل این مسئله با حفظ حقوق مردم ایران رو داره و همزمان رفع نگرانی های طرف مقابل را هم مد نظر قرار خواهد داد.
آقای روحانی همچنین روز سه‌شنبه گفت آمریکا باید عملا نشان دهد که خواستار بهبود روابط است.
برای ما آنچه مهم است پاسخ عملی دولت آمریکاست و نه بیانیه ها. ما همه اقدامات دولت آمریکا رو به دقت رصد خواهیم کرد. به اقدامات عملی سازنده و معناداری اگر وجود داشته باشد قطعا پاسخ مشابه و متناسب از طرف دولت ایران داده خواهد شد.
جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت برای عمل کردن به تعهدات بین المللی و یافتن چاره‌ای صلح‌آمیز برای این مسئله، ایران لازم است گام‌هایی را بردارد و باید دید که ایران چه اقداماتی باورپذیر انجام می‌دهد. خانم پساکی گفت نوبت ایران است تا برای پیشبرد مذاکرات گام بردارد و سریعاً برای رفع نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌الملل نسبت به برنامه هسته‌ای خود اقدام کند. هوشنگ امیرحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در نیوجرسی، به رادیو فردا میگوید گفتمان آقای روحانی هنوز همان گفتمان پیشین است و طبیعی است که جواب آمریکا هم همان باشد.
به نظر من آقای روحانی نباید رابطه ایران امریکا رو توی مطبوعات ببره. اصولا فکر میکنم الان وقتش نیست که در کنفرانس های مطبوعاتی روی رابطه ایران امریکا حرف بزنه. این رابطه بزرگ و مهمیه. آدم های بزرگ و مهم میخواد، ایده های بزرگ و مهم میخواد. باید در یک سطح بسیار به اصطلاح خصوصی مسائلش مطرح و حل بشه. دوم، به نظر من آقای روحانی نباید مثل گذشته همون گفتمانی رو که در رابطه با امریکا هست تکرار کنه. مثلا امریکایی‌ها ما رو نمیفهمن، پیام مردم ایران رو نمیگیرن، عرض کنم که سیاستشون متضاده، یعنی انتقاد از امریکا و نصیحت کردن. امریکایی‌ها هم پیام مردم ایران میفهمن، هم ایران رو میشناسن و هم اینکه میدونن چی میخوان. امریکای کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئلهش مجادله نیست. اینکه توپ در زمین کی هست یک مشکلیه که باید بازم در اون سطح بالا در یک سطح خصوصی حل بشه. بنابراین برای همینم هم وقتی آقای روحانی مسئله ایران امریکا به اینکه توپ تو زمین امریکا هست رو به مطبوعات میبره، خب در جواب امریکا هم در مطبوعات بهشون میگه که نخیر، توپ تو زمین شماست.
رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن به رادیو فردا میگوید به نظر میرسد که باز به دور باطل گذشته بازگشته ایم.
باز برمیگردیم به همون دور باطل روابط ایران و آمریکا که یک نفر تمایل نشون میده و طرف دیگه باز حاشا میکنه و به اصطلاح علاقه نشون نمیده. یعنی الان صحبت آقای روحانی به نظر من تا حد ممکن که برای یک رئیس جمهوری ایران هست و واقع بینانه میتونه باشه با توجه به مخالفت آقای خامنه‌ای با هر نوع سازشی در مورد مسائل هسته‌ای، صحبت ایشون یه صحبت مثبتی بود و تأکید که کرد روی این که ما جدی هستیم و میخوایم جدی مذاکره کنیم، به نظر من اشاره به این بود که مذاکرات قبلی، بیشتر مذاکرات آقای جلیلی، اینها مذاکرات جدی نبوده. بنابراین ایران شاید واقعا بخواد که یک اقدام مثبتی بکنه و جلو بیاد، ولی میبینیم که طرف آمریکایی این دفعه باز میگه که خب باید ایرانی ها مثلا قدم مثبت بردارن و غیر ذالک.
روز سه‌شنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست گفتگوهای هسته‌ای هر چه زودتر از سر گرفته شود. پس از برگزاری نخستین نشست خبری حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حمایت کشورش از مواضع آقای روحانی درباره گفتگوهای هسته‌ای را اعلام کرد و گفت ما کاملا با آنچه آقای روحانی میگوید موافقیم. هوشنگ امیراحمدی بر این باور است که روسیه با دفاعی که از گفته‌های آقای روحانی می‌کند عملاً و بر پایه منافع خود پوست خربزه زیر پای حسن روحانی می‌گذارد.
وزیر امور خارجه روسیه گفته که هر پای آقای روحانی رو تایید می‌کنه. واقعیت اینه که ایشون داره آقای روحانی رو تحریک می‌کنه که همین هر پایی رو که زده بزنه که رابطه ایران آمریکا به جایی نرسه. روسا نمی‌خوان این رابطه به جایی برسه، می‌خوان همینجوری تا الان بوده بمونن به استفاده ببرن.
در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیست در پاریس با سفیر ایران دیدار و ابراز امیدواری کرد که فصل تازه‌ای در روابط دو کشور آغاز شود.
گزارش فیدن زرنگار رو شنیدید که به واکنش‌های بین‌المللی می‌پرداخت که به نظرها و جواب‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه انجام شده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بشنویم از روسیه که معتقد هست دولت جدید ایران آمادگی بیشتری برای حل مسائل مربوط به برنامه اتمی خواهد داشت. به گفته دیپلمات‌های ارشد روس به هر حال بیش از این نمیشه دایره وار حرکت کرد و مذاکره برای مذاکره انجام داد. از طرف دیگه دنیا هم باید فرصت‌های جدید رو غنیمت بشماره. در همین زمینه وزیر امور خارجه روسیه به غرب هشدار داده که از مداخله کردن برای تغییر نظام سیاسی در ایران صرف نظر کنه و بر حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تمرکز کنه. آنا رایسکای همکار فارسی زبان ما گزارش میده.
روسیه از موضع رئیس جمهور ایران درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای حمایت کرد. حسن روحانی سه‌شنبه اعلام کرد که تهران خواستار خروج از بن‌بست در مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 است و آماده است نقش خود را برای رفع نگرانی‌های مشترک ایفا کند. در واکنش سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری در روم ایتالیا گفت:
"پیشنهاد заявление нового президента Ирана о готовности решать иранскую ядерную проблему. Подчеркну, что мы абсолютно согласны
از ابراز آمادگی رئیس جمهور جدید ایران برای حل مسئله هسته‌ای این کشور استقبال می‌کنیم. خاطر نشان می‌کنم که ما کاملاً با اظهارات وی موافقیم. این مسئله مانند هر مسئله دیگری باید نه با طرح ضرب العجل که بر اساس احترام متقابل حل شود. بسیار مهم است که از روحیه مثبت مقام‌های ایرانی حمایت کنیم. رویکرد سازنده اکنون بیش از هر زمان دیگر لازم است.
ما می‌خواهیم که این تکیه کنستراکتیو پادخود سیچاس как никогда востребованы.
Лавров, وزیر امور خارجه روسیه در ادامه با افزایش تحریم های یک جانبه علیه ایران شدیداً مخالفت کرد و گفت گروه 5 به علاوه 1 در صدد است در ازای گام های ایران برای رفع نگرانی ها تحریم ها علیه این کشور را کاهش دهد و نهایتاً ملقا کند و اعمال فشار مضاف بر ایران در تضاد با این سیاست قرار دارد. او افزود
زمانی که رئیس جمهور و دولت جدید در ایران کار خود را آغاز می کنند، پیشنهاد برای اعمال تحریم های یک جانبه و تلاش برای خفه کردن اقتصاد ایران با منافع بنیادین جامعه جهانی و تضمین نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای در تعارض قرار دارد. این بازی خطرناکی است و امیدواریم که عقل از آن جلوگیری کند.
نهم مرداد ماه مجلس نمایندگان آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. همچنین وزارت خارجه این کشور گفته که توپ در زمین ایران است و تهران باید برای رفع نگرانی های بین المللی به اقدامات عملی دست زند. همچنین کاترین شتوند به نمایندگی از گروه 5 بلاوه 1 در نامه به حسن روحانی خواستار از سرگیری سریع مذاکرات با ایران شد و ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها مفید باشد. لئونید گوسیف کارشناس انستیتوی روابط بین المللی در موسکو میگوید وعده های زیادی شنیده ایم. باید ببینیم شاهد چه عملی خواهیم بود.
Посмотрим, конечно, как это все будет в дальнейшем. Ну, то, что они сейчас заявляют, ну, действительно, вроде как они согласны.
آینده نشان خواهد داد چه گفته های جامعه عمل خواهد پوشید. فعلا دو طرف بسیار امیدوارند، اما ایران مذاکره کننده دشواری بوده و گروه 5 به علاوه 1 نیز چندان انعطاف پذیر نیست. در این شرایط روسیه محتاطانه امیدوار است آنچه گفته می شود بالاخره عملی شود.
سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 در گفتگو به خبرگزاری اینترفاکس از طرفین مذاکرات هسته‌ای با ایران خواست از تکرار مواضع پیشین بپرهیزند و بر دستیابی به توافق مورد پذیرش دو طرف تمرکز کنند. او خواستار برگزاری نشست جدید ایران با گروه 5 علاوه 1 در نیمه دوم شهریور ماه شد و گفت بیش از این در جا زدن ممکن نیست. دو طرف باید به سوی یکدیگر گام بردارند و آماده مصالحه باشند. به گفته ریابکوف طرفین باید آماده داد و ستد باشند تا هر طرف با گامی به سوی طرف مقابل بداند با اقدام مورد رضایتش تشویق خواهد شد. او تأکید کرد تاکنون نه ایران نه میانجیگران بین المللی چنین روی کردی نداشتند، اما دوره سیاسی جدید در ایران امیدها را زنده کرده. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، مسکو به آینده مذاکرات هسته‌ای با تهران خوشبین است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:22 شب در تهران هست و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. بعد از اون هم برنامه ملاقات رو خواهید شنید. گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه حمله به علی لاریجانی در بهمن ماه سال گذشته در قم روز چهارشنبه با انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس و البته واکنش علی لاریجانی به این انتقادات روبرو شد. حمید رسایی نماینده مجلس نحوه تحقیق درباره این حادثه رو نادرست خوند و عملکرد علی لاریجانی در جریان استیضاح وزیر تعاون دولت محمود احمدی نژاد رو هم زمینه ساز حادثه قم عنوان کرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
یک روز پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق مجلس درباره حادثه حمله به علی لاریجانی در قم، روز چهارشنبه حمید رسایی نماینده مجلس نسبت به این گزارش اعتراض کرد که در مقابل واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را در پی داشت. به گزارش سایت خانه ملت، حمید رسایی با انتقاد از گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه قم گفت که در این گزارش برخی نهادهای سیاسی و امنیتی متهم شدند و افزود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید به این نهادها و سازمانها فرصت پاسخگویی داده شود. حمید رسایی معتقد است که گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس به زمینه‌های بروز حادثه نپرداخته و تنها به عوامل حمله پرداخته است. او عملکرد علی لاریجانی در جریان استیضاح وزیر تعاون دولت محمود احمدی نژاد را یکی از زمینه‌های اعتراضات قم می‌داند. اما علی لاریجانی در پاسخ به رسایی گفت که اگر او در 8 سال گذشته یک بار به همین شکل جلوی محمود احمدی نژاد می ایستاد، این وضع پیش نمی آمد. حمید رسایی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد و از اعضای جبهه پایداری نزدیک به آیت الله مصباح یزدی است. در 22 بهمن سال گذشته علی لاریجانی که برای سخنرانی در قم حاضر شده بود با حمله گروهی از مخالفان خود قرار گرفت و این افراد با پرتاب کفش و مهر نماز مانع از سخنرانی او شدند. یک روز پس از این حادثه نمایندگان مجلس به اتفاق آرا تصمیم گرفتند عوامل این حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. قرائت علنی گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این حادثه به خاطر برخی مخالفت‌ها چندین بار با تأخیر روبرو شد، اما سرانجام روز سه‌شنبه هفته جاری حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش 2000 ساعت کار کمیته تحقیق را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 91 یکی از افراد حلقه پرتو شخصی با هویت معلوم را احضار می نماید و از ایشان می خواهد نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و با در دست گرفتن نوشته ها در محل سخنرانی دکتر لاریجانی اعتراض خود را به ایشان نشان دهید.
به طور کلی درباره این گزارش آمده که بخش‌هایی از سپاه قم، نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و استانداری قم و همچنین افراد شاغل در نشریه پرتو، نشریه وابسته به مؤسسه تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در این حمله نقش داشتند. اگرچه در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور مشخص به افراد خودسر در حمله به برخی از تجمعات اشاره شده، اما در این گزارش اشاره‌ای به حمله این افراد به تجمعات اصلاح طلبان نشده است. با این حال موضع‌گیری‌های متضاد نمایندگان اصولگرا نسبت به این حادثه و گزارش مربوط به آن نشان از اختلافات درون جناحی اصولگرایان دارد. تا جایی که روزنامه شرق به نقل از منصور حقیقت‌پور مسئول تدوین گزارش قرائت شده نوشته است که نام دو نماینده اصولگرای مجلس جواد کریمی قدوسی و حمید رسایی هم در گزارش مربوطه به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
رضا جمالی گزارش میداد. آخرین برنامه ما در مجله شبانگاهی باز هم ملاقات هست. با آرش حسنی ها همراه بشیم که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد. همراه با 7 نفر از شاگردانش که قصد داشتند در شهرستان بوکان در شمال غرب ایران جلسات آموزش مذهبی برگزار کنند. ماهای نخستین بازداشت برای ماموستا محمد برائی در سلولهای انفرادی ادارات اطلاعات بوکان، ارومیه و بندهای امنیتی 209 و 240 در زندان اوین گذشت. ماهای زیر فشار بازجویی. ماموستا محمد برائی از جمله 56 مبلغ مذهبی اهل سنت 8 شهرستان کردنشین استان آذربایجان غربی و کردستان است که در مهر ماه سال 90 در مجموع به 164 سال زندان محکوم شدند. سهم محمد برائی از این مجموع احکام 11 سال زندان بود. 11 سال زندان برای این مبلغ مذهبی اهل سنت در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه رقم خورد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ دینی. محمد برائی که در مجموع 2 سالی را در سلولهای انفرادی زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف ایران گذرانده در نهایت به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را بگذراند. این بار اما در کنار دیگر زندانیانی که عمدتاً جرایمی عادی نظیر حمل، مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر در کارنامه اتهاماتشان ثبت شده بود. او همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش که عمدتاً از علمای اهل سنت در شهرستان‌های کردنشین یا شاگردان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان‌های غربی ایران هستند، در مهر ماه سال 90 2 سال پس از تحمل بازداشت، بازجویی و زندان در اعتراض به احکام صادره در دادگاه اعتصاب قضا کردند. ماموستا محمد برائی در تیر ماه سال 92 در حالی که برای نخستین بار از زمان بازداشتش در سال 88 برای انجام آزمایشات پزشکی و پیگیری درمان بیماری‌هایش مرخصی استعلاجی گرفته بود، پس از 10 روز به زندان بازگردانده شد تا تا روند درمان بیماری‌هایش ناتمام بماند. او همچنان برای گذراندن دوره 11 سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند.
ممنونیم که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.